در پنجشنبه دیگر با شما همراه هستیم. از این لحظه تا حوالی ساعت 15 با برنامه تراکنش، امیدوارم که امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید و شنونده این برنامه باشید. دعوتتون میکنم تا مشارکت هم داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. امیدوارم که بحث و صحبت خوبی باشه تا حدود 25 دقیقه پیش. در این برنامه از برنامه‌های تراکنش قراره که به بررسی عوامل بانکی افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور بپردازیم. موضوعی هست کلان که تلاشمون بر اینه که در این برنامه و برنامه پیش رو پاسخ محورهایی که مد نظر قرار دادیم رو بدیم، به اتفاق مهمان عزیزی که در استودیو برنامه تراکنش حضور دارن، جناب آقای دکتر علی شهیدی، مسئول محترم مالی و مالیاتی دفتر بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، که دعوت برنامه تراکنش رو پذیرفتند. پیشان تورم توی اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری از جمله پدیده‌های اقتصادی که طی سال‌های متمادی تمام شؤون زندگی عموم مردم و همچنین سیاست‌های اقتصادی رو به خودش مشغول کرده و رفع این مشکل جزء آمال مردم و اهداف دولت‌ها توی برنامه‌های توسعه بوده. در این برنامه سعی می‌کنیم تا با ارائه تصویری از تورم در سال‌های اخیر راهکارهای اجرایی مقابله با اون رو هم بررسی کنیم. خدمت شما عرض ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر علی شهیدی که دعوت برنامه رو پذیرفتین و در این لحظات با برنامه تراکنش همراه هستین. درود بر شما.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاس از این که با ما همراه هستیم. امیدوارم در حد بضاعت برنامه بتونیم پاسخگوی سوالاتی که از شما میشه باشیم و شما شنونده عزیز هم همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و برنامه تراکنش. بررسی عوامل بانکی افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور موضوع برنامه هست. شاید شما شنونده عزیز از تولیدکنندگان محترم باشین، از افراد بازاری باشین، کسانی باشین که شاید صابون سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به تنتون خورده باشه و افزایش تورم رو احساس کرده باشید. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 با ما همراه باشید. یک نگاهی داشته باشیم آقای دکتر شهیدی به بالا رفتن ناگهانی تورم. متهم‌های این مسئله رو چی میدونیم؟ متهم‌های ردیف اولش رو برای ایجاد این تورم مزمن که سال به سال وقتی اعلام میشه، خصوصا در دهه 90 هی هر سال شاهد هستیم که بالا و بالاتر میره.
خدمت شما عرضم که بحث تورم عمده در واقع اون علت اصلی و عامل اصلی که منجر به تورم میشه برمیگرده به افزایش نقدینگی داخل کشور، که اونم عمدتاً برمیگرده در واقع به سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی در واقع گذاشته میشه.
بله، که اتفاقا افزایش نقدینگی یکی از محورهای برنامه امروزمون هم هست.
بله، و خود در واقع افزایش نقدینگی هم دو تا علت اصلی و عمده‌ای داره که عمدتاً یا برمیگرده به در واقع بحث بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها و اینکه بانک‌ها به دلیل در واقع قدرت خلق پولی که دارن و میتونن ناترازی ایجاد کنن منجر به افزایش نقدینگی و درنچه تورم بشن، و یه علت اصلی دیگه‌ش هم برمیگرده در واقع به دولت و کسری بودجه دولت و افزایش پای پولی و به دنبال اون افزایش تورم.
بله،
که البته در کنار این عامل اصلی که افزایش نقدینگی باشه، عوامل دیگه‌ای هم مؤثرن، از جمله خود در واقع قیمت نرخ ارز، که قیمت نرخ ارز هم در واقع یه پاشنه آشیله و یه نمایشگر اینه که الان داره قیمت ها توی کشور ما افزایش پیدا میکنه. در واقع افزایش نرخ ارز خودش دوباره به دو عامل بستگی داره. افزایش نرخ ارز یه عامل اصلیش که در واقع همون افزایش تورم نقدینگیه، اما دلیل حالا شرایط خاص کشور ما و بحث تحریم ها یه علت سمت ارز هم وجود داره که اونم در واقع به دلیل بحث تحریم ها کاهش ارزه ارز داخل بازاره که منجر به این میشه که توی اون تعادل ارز و تقاضا قیمت ارز بالا بره و به تناسب اون قیمت کالاهای دیگه هم بالا بره و ما تورم داشته باشیم.
خب آقای دکتر شهیدی اشاره داشتین به بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش نرخ ارز از عوامل کلیدی افزایش تورم دونستین. وقتی که صحبت از بی‌ثباتی نرخ ارز به میون میاد، نمیشه اون اعتبار سیاستگزار پولی رو در نظر نگرفت. یه نگاهی هم داشته باشین اینکه این اعتباری که سیاستگزار پولیمون میتونه برای خودش ایجاد بکنه چه فاکتورایی، چه پارامترایی رو باید داشته باشه اصلا.
بله، اساسا همین نکته‌ای که شما فرمودیده مثلا. که در واقع اون چیزی که علت اصلی تورم به نقدینگی برمیگرده و این دست بانک‌های مرکزی دنیاست. برای همین اساسا ادبیات مهمی که توی مباحث اقتصادی سالیان سال شکل گرفته، به خصوص از بعد از 1980 و تورم‌های دهه 70 میلادی این بوده که رفتن به سمتی که بانک‌های مرکزی دنیا از دولت‌ها مستقل بشن. چرا که در واقع دولت‌ها به دلیل حالا بحث‌های سیاسی یا اون در واقع گیم‌های سیاسی که بین دولت‌ها و حزب‌های مختلف وجود داره، هر دولتی به دنبال اینه که در واقع میزان مخارج خودش افزایش بده و بتونه حالا طرح‌های عمرانی مباحث رفاهی رو برای مردم افزایش بده و هزینه این رو بیندازه به روی دوش دولت بعدی، و این کار در واقع از طریق استفاده از پایه پولی بانک مرکزی انجام میدن. و برای همینه که برای جلوگیری از این در واقع دعواهای حزبی و جلوگیری از این سوء استفاده‌های سیاستی از مباحث اقتصادی، رفتن به دنبال این که بانک مرکزی اساسا مستقل بشه از دولت‌ها،
بله،
که بتونن یه ریل گذاری و یه سیاست گذاری با ثباتی انجام بدن. و خدمت شما عرض کنم دولت‌ها و خواستهای دولت‌ها، خواستهای مالی دولت‌ها نتونه در واقع این ثبات مالی از بین ببره. برای همینه که ما می‌بینیم توی در واقع عمده بانک‌های مرکزی دنیا، اون هدف اولیه بانک مرکزی ایجاد ثبات داخل کشور و ثبات قیمت هاست. حالا این نکته هم مقدمتا اشاره کنم بفهمه. که اون چیزی که ما خیلی نکته مهمیه که ما باید توجه داشته باشیم که تورم هرچند چیز بدیه، ولی به خودی خود عامل خیلی بدی نیست، و اون چیزی که مهمتر از تورم بده نوسانات تورمیه.
یعنی چی؟ یه مقدار مستاقی تر میتونی اشاره بکنید؟
کشورهای، بله، خود کشورهای دنیا، کشورهای اروپایی و آمریکایی اصلا یه حد مثبت و حد کمی از تورم و داخل کشورهاشون دارن.
یعنی فی نفسه، یعنی بد نیست.
بله، یعنی ولی با ثبات. این خیلی مهمه که با ثبات. یعنی الان خود فدرال آمریکا، بانک مرکزی آمریکا سالانه معمولا سعی میکنه یه بازه‌ای بین 0 تا 2% تورم داشته باشه، چون که این تورم در واقع خودش مقدمه ای میشه برای ایجاد رشد و تولید اقتصادی. اما نکته ای که وجود داره بحث ثباتشه. یعنی این میزان هدف گذاری تورم کاملا با ثباته و تمام متغیرهای پولی و مالی و حقیقی اقتصاد متناسب با همین خودشون رو تعدیل میکنن و رشد میدن.
یعنی این بازه‌ای که گفتین، باقی ماجرام همینطور رشد میکنه، چه برای تولید کننده چه برای دولت. میونه صحبتتون اشاره کردین آقای دکتر شهیدی که استقلال بانک مرکزی از دولت، اگر بخوایم در نظر بگیریم بانک مرکزی کشورمون چقدر از دولت مستقل هست؟ هست اصلا اطلاق میشه در راستاش افقش اینه که چنین اتفاقی بیفته؟ چطور میبینید؟
بله، خب توی این چند سالی که حالا در واقع بانک مرکزی ما وجود داشته و دولت در کنارش، تقریبا میشه گفت هیچ زمانی بانک مرکزی ما مستقل نبوده. و اینم برمیگرده خب بالاخره به ساختارهای قانونی که تعریف شده. بر اساس ساختارهای قانونی فعلی اساسا بانک مرکزی ذیل دولت حساب میشه و رئیس جمهور کاملا سلطه کامل بر تعیین در واقع رئیس بانک مرکزی و عزل اون و چینش حتی افراد داخل بانک مرکزی داره.
میشه استقلالش رو متصدی.
بله، و اصلا همچین استقلالی در واقع وجود نداره. یعنی نه استقلال در واقع سیاستی بانک مرکزی داره، نه استقلال به لحاظ ساختاری داره از دولت‌ها، هرچند که الان حالا توی مجلس داره یه سری بحثایی میشه و یه در واقع بحثی دارن آماده میکنن توسط حالا خود مجلس و همکاری مرکز پژوهش‌ها که اینا در واقع اصلاح کنن و با یه سازوکار و گیمی بتونن بانک مرکز رو مستقل کنن
از دولت.
دولت که عمده بحث اینم اینه که در واقع حالا دیگه رئیس جمهور مستقلن و جدا نتونه بیاد رئیس بانک مرکزی رو تعیین کنه، بلکه یه هیئتی باشه، اون هیئت بتونه در واقع رئیس بانک مرکزی رو تعیین و تصمیم
مشخص بکنه. بسیار عالی. حضور شما شنونده عزیزی که همینک با رادیو اقتصاد و برنامه تراکنش همراه هستین، بگم که بررسی عوامل بانکی افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور موضوع برنامه امروز هست. دو محور رو داریم: افزایش نقدینگی. مهمونمون آقای دکتر علی شهیدی هستن. اشاره داشتند به بحث افزایش نقدینگی و افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز رو از عوامل کلیدی افزایش تورم دونستن. من از اعتبار سیاست‌گذار پولی پرسیدم، یعنی بانک مرکزی عوامل کلیدی ایجاد اعتبار برای بانک مرکزی اون سیاست‌گذار پولی رو با همدیگه برشمردیم. میتونم تیتروار اشاره بکنم به شفافیت، استقلال نسبی بانک مرکزی، همین مسئله‌ای که الان آقای دکتر علی شهیدی داشتن اشاره می‌کردن به اون رفتار صادقانه سیاستگذار پولی و اون چیزی که اقتصاددانان اشاره میکنن سابقه سیاستگذار در مبارزه با تورم. همه اینها رو گفتیم تا یکی از محورهای برنامه امروز رو پوشش داده باشیم، پاسخگو بوده باشیم. کدوم محور؟ افزایش نقدینگی. شما شنونده عزیز هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 همراهی بفرمایید. یک فاصله موسیقایی رو خواهیم داشت، باز میگردیم و دیگر محور برنامه امروز تراکنش رو پی خواهیم گرفت.
تراکنش، گامی در راستای دغدغه‌های پولی و بانکی در کشور. تراکنش، قدمی در راستای تبیین موضوعات مطرح در عرصه بانک و بانکداری. تراکنش، راهی در مسیر شفافیت در حوزه فعالیت‌های بانکی.
وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیز شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش. علاوه بر ساعت 14:30 تا حوالی ساعت 15 پنجشنبه ها تکرار و بازپخش برنامه در طول هفته هم تقدیمتون میشه و چنانچه تمایل به شنیدن برنامه های گذشته تراکنش رو دارید، میتونید به وبسایت رادیو اقتصاد مراجعه کنید و با جستجوی نام برنامه تراکنش دسترسی پیدا بکنید به مجموعه آرشیوی از فایل های صوتی برنامه های قبلی تراکنش. بریم سراغ محور دیگر برنامه امروز. امروز بررسی عوامل بانکی افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور رو مورد بررسی قرار میدیم. در بخش گذشته افزایش نقدینگی رو با حضور آقای دکتر علی شهیدی بررسی کردیم. دیگر محوری که الان نوبت اون هست، ناترازی بانکی و سهم مؤلفه‌های پولی بانکی و غیر پولی هست. اینکه عدم اصلاح ساختار نظام بانکی چقدر مقصر هست، تقصیر داره توی این بخش و عدم تعادل شاید توی ترازنامه بانک‌ها هم خودش جزو عواملیه که به همراه میاره ناترازی بانک ها رو. علت ناترازی بانک ها رو اگر بخوایم مختصر از زبان شما بشنویم آقای دکتر چی میدونید؟
بله، ببینید، بانک ها به دلیل اینکه در واقع یه قدرتی دارن به اسم قدرت خلق پول بانکی، این باعث شده که بانک ها به لحاظ ساختارهای نهادی از بقیه نهادهای اقتصادی کشور متمایز بشن. اصلا نه هرگونه نهاد اقتصادی نتونه برابری بکنه با بانک ها. این در واقع خلق پول بانک ها منجر به این میشه که اگر در واقع نظارت دقیقی روی نهاد بانکی نباشه، بانک ها بتونن با استفاده از همین قدرت خلق پولشون مانور بدن و در واقع ناترازی شدید توی ساختار بانکی و نظام بانکی به وجود بیارن که نهایتا این ناترازی به وسیله خلق پول و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خودش تخلیه میکنه و به نوعی در واقع از جیب قدرت خرید مردم گرفته میشه و میره به سمت اون سود و منفعتی که بانک ها به دنبالشونن. برای همینه توی دنیا هم تمام اقتصاددان ها با تمام اختلاف نظرهایی که وجود دارن که دخالت دولت ها حالا معتقدن زیاد بشه یا کم بشه، اما متفق القولن که برای بحث بانک ها نظارت باید به شدیدترین حالت ممکنش وجود داشته باشه. در واقع حالا برگردم به سوال اصلی شما، علت اصلی این ناترازی شبکه بانکی از زمان شروع بانکداری خصوصی داخل کشور ما به وجود اومد، از حدود سال 84 آره، که این بانک ها شروع کردن به خلق پول و خلق پول نادرست توی شبکه بانکی و با توجه به عدم نظارت دقیق بانک مرکزی روی این بانک ها. در واقع خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک ها بدون نظارت بانک مرکزی علت اصلی ناترازی در واقع شبکه بانکیه، که این ناترازی منجر به این شده که توی حالا سالهای مختلف تورم های افسار گسیخته ای ما داشته باشیم.
شاهد باشیم شاید همون عدم اصلاح ساختار نظام بانکی هم شاید ریشش برگرده به همون وجود و تأسیس بانک های خصوصی که شاید یک اصلاح ساختارمندی رو ندیدیم و به همراه خودش عدم تعادل توی ترازنامه بانک ها رو به همراه میاره. یکی از پیامک هایی که به دست ما رسیده به سامانه پیام کوتاه 30,36,37 رو مناسب میدونم با این بخش تا از شما بپرسم. به عنوان کارشناس برنامه آقای دکتر شهیدی پرسید دان نسبت به نرخ سود بانکی هم انتقاد میشه و برخی کارشناسان اقتصادی اون رو عامل تورم میدونن و نسبت به بالا بودن این نرخ انتقاد میکنند. سود بانکی رو چقدر مقصر میدونید؟ یکی از عوامل دیگه حتما
در واقع، حالا اگر بخوام در واقع جزئی بشیم و تفصیل بدیم، علت ناترازی شبکه بانکی ها دقیقاً برمیگرده به همین نرخ بهره بانکی. اساسا توی کشورهای دنیا سیاستگزار اقتصادی، سیاستگزار پولی به دنبال اینه که نرخ بهره را متناسب با قیمت تورم تنظیم بکنه، که منجر به این میشه که اقتصاد بتونه در واقع به سمت تولید اقتصاد واقعی پیش بره. در واقع اتفاقی که توی کشور ما افتاد این بود که پس از اینکه بانک‌های خصوصی روی کار اومدن، شروع کردن علاوه بر حالا خدماتی که ارائه دادن، نرخ‌های بهره خودشون رو بالا بردن و این بالا بردن نرخ‌های بهره منجر به این شد که قسمت عمده‌ای از منابع بانکی سایر بانک‌ها بیاد به سمت بانک‌های خصوصی، به خاطر اینکه نرخ بهره بالاتری دارن میدن و مردم مسلماً میرن به سمت اون بانک‌ها. به دنبال این افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های خصوصی که نرخ بهره واقعی نبود، نرخ بهره متناسب با اقتصاد کشور ما نبود،
یعنی منظورتون اینه که آقای دکتر شهیدی همپای هم رشد نکردن نرخ سود بانکی و تورم؟
بله، در واقع نرخ بهره بانکی که توسط بانک‌های خصوصی تعیین شده بالاتر از نرخ واقعی رشد اقتصاده و این منجر به این میشه که افزایش در واقع بازدهی بانک‌های خصوصی بیشتر بشه و مردم قاعدتاً پول‌های خودشون رو ببرن به سمت بانک‌های خصوصی. وقتی توی این گیم و رقابت قرار می‌گیرن، بانک‌های دولتی هم مجبور هستن که نرخ‌های خودشون رو بالاتر ببرن، چرا که نذارن پول‌ها از بانک‌های خودشون بره به سمت بانک‌های خصوصی. و در نتیجه این افزایش نرخ‌های بهره بیشتر از در واقع میزان رشد اقتصادی کشور منجر به این میشه که بانک ها دائما نقدینش، چون هر چقدر میزان نرخ بهره بانکی بالاتر بره، میزان رشد نقدینگی هم متناسب با اون افزایش پیدا میکنه. و در نتیجه این در واقع منجر به این شد که توی سالهای بخصوص سالهای 92 تا 96 میزان نقدینگی داخل کشور افزایش پیدا کنه، به طوری که از سال 92 که نقدینگی ما حدود 400 هزار میلیارد تومنه، سال 96 به حدود 1600 هزار میلیارد تومن میرسن، این 4 برابر میشه. و در این حال این خودش رو توی قیمت‌ها خالی نمی‌کنه، چرا که نرخ بهره بالاست و مردم تمایل ندارن که پولشون رو بکشن بیرون و بازارهای دیگه برن و این مالنده یه باروتی انباشت شد و سال 96 و 97 ترکید و تورم‌های
این اتفاقی که می‌بینیم رو شاهد هستیم. برگردیم به همون محوری که بررسی می‌کردیم، ناترازی بانکی و سهم مؤلفه‌های پولی بانکی و غیر پولی. از روند و چه مقدار تورم داشتیم هم بفرمایید، این اینکه چه میزانی تورم رو شاهد بودیم و در پایان به عنوان جمع‌بندی راهکار حضرت علی را بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که از همون سال 92 به بعد در واقع تحلیل بکنیم، میبینیم که از سال 92 تا 97 میزان رشد نقدینگی ما حدود 26 الی 27 درصده، در حالی که توی همین بازه زمانی تورم ما به صورت دستوری و بر اساس در واقع سیاست گذاری های غلط حدودای 10 درصد الی 12 درصد و این گپه در واقع جمع میشه و سال 97 میبینیم که به خاطر همین در واقع باروت انباری که شکل گرفته تورم های ما افزایش پیدا میکنه و تورم حالا نقطه به نقطه ما که بالاتر از حتی 50 درصد میره و تورم ایجاد میشه. در واقع میخوام بگم که عامل اصلی ایجاد تورم در سال 96 و 97 برخلاف تورم های سالهای گذشته عامل اصلی ناترازی شبکه بانکی بوده، در حالی که در واقع توی تورم های سالهای پیشین مثل سال 91-92 سالهای قبل ترش علت اصلی در واقع کسری بودجه دولت بوده، اما سال 96-97 علت اصلی تورم برمیگرده به ناترازی شبکه بانک.
این رو بگم که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده و مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان هست، تورم یه پدیده پولیه، کما اینکه توی گذشته تاریخی اقتصادی هم توی روزگاری که پول کاغذی یا پول اعتباری یا همون پول بانکی رواج نداشت، تورمی به این شکل وجود نداشته. توی زمانی که سکه فلزی رایج بوده، تورم وجود نداشته. اینطور نبود که توی زمان کوتاهی بشه حجم نقدینگی یا حجم پول رو افزایش بدن. به عنوان سوال پایانی کوتاه میخوام از زبان شما بشنوم آقای دکتر شهیدی، از پیامک‌های ارسالی به سامانه پیام کوتاه 3637، حیفم میاد که این سوال رو نپرسم. برخی میگن افزایش سالیانه حقوق و دستمزد عامل تورم. البته که بگم تصحیحش بکنم که یکی از عوامل. به نظر شما این افزایش‌های سالیانه چقدر توی ایجاد تورم نقش داره؟ کوتاه می‌خوام این پاسخ رو هم بشنوم.
به نظر بنده خیلی نقش خاصی ندارن، چرا که اصلا دولت، ببینید ما در شرایط رکود تورمی هستیم، نه تنها تورم داریم، رکود داریم و در شرایط رکودی اساسا دولت باید مخارجش رو زیاد بکنه. اما در واقع مشکل اصلی که وجود داره اینه که راهکار تأمین در واقع این بودجه دولت اشتباهه و این منجر به تورم میشه.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از اینکه تنظیم وقت کردین و در حد زمانی که داشتیم پاسخگو بودین. توی ماه‌های اخیر التهابات قیمتی توی کشورمون شکل گرفته، بیش از هر زمان دیگه‌ای بوده، همونجور که آقای دکتر شهیدی هم اشاره داشتن، افزایش سرسام‌آور نرخ دلار و ارز و قیمت کالاها و خدمات رو تجربه کردیم. کارشناسان اقتصادی به نوعی تورم رو مالیات فقرا به ثروتمندان میدونن. یه عده به این موضوع قائلن که اگه ما نقدینگی رو افزایش بدیم باعث میشه که کسب و کارها رونق بگیره، نقدینگی و پول به سمت تولید هدایت بشه و ما تولید رو شارژ میکنیم و این وضع باعث میشه که رونق توی اقتصاد کشورمون شکل بگیره. این ایده بگم که یک ایده شکست خورده است و همین ایده باعث شده که ما این تورم مزمن و ادامه دار رو شاهد باشیم. این وعده رو بدم که بررسی عوامل بانکی افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور رو در یک برنامه دیگر تراکنش هم پی خواهیم گرفت با محورهای دیگر. سپاسگزارم از شما شنونده عزیز و شما جناب آقای دکتر شهیدی که دعوت برنامه رو پذیرفتین و همراه بودین با برنامه تراکنش. تا پنجشنبه دیگر، من بابک مینایی به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. به نوبت دوم برنامه‌های شاکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. این بخش از برنامه‌ها ساعت 14 آغاز شده و تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که در این مجال چند ساعته تقدیم حضور شما میشه از این رادیو مورد نگهت و استفادتون قرار بگیره. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. تهیه کننده مطهره مهرابی. صدا بردار مهندس سید حمید رضا حسین. و با تشکر از همکار خوبمون در هماهنگی پخش ابوالقاسم مظاهری. دوستان عزیزم، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. امیدواریم که این ارتباط یک ارتباط دو طرفه باشه و شما هم با ما در ارتباط و گفتگو باشید. از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30036-37. امیدواریم تلاشمون به ثمر برسه در مجموعه های برنامه سازی شبکه رادیو اقتصاد، در گروه های مختلف برنامه سازی و به مطلوب شما دوستان عزیز نزدیک و نزدیکتر بشویم، به سلیقه شما دوستان عزیز نزدیک و نزدیکتر باشیم و برنامه هایی که تهیه و پخش میشه همون برنامه های مطلوب و دلخواه شما باشه. نظر، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید، هم از طریق سامانه پیامکی آشنای این رادیو که عرض کردم 30036-37 هست و هم از طریق تلفن 24 ساعته این رادیو 27-826-2098 با پیش شماره 021. ضمن که به عمل کرده ما در این رادیو میتونید نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. در مورد عملکرد شبکه اقتصاد، ضمن اینکه با ما مدیران و برنامه‌سازان شبکه اقتصاد گفتگو می‌کنید، میتونید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در ارتباط و گفتگو باشید و اونجا هم به ما نمره بدید. به همین منظور شماره 3 رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست. ضمن اینکه سامانه پیامکی روابط عمومی هم 30162 در اختیار شما مخاطبان گرامی و عزیزه.
دکت اسفلیت مرعصد، زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64. امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پایه منی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاو صندوق خرم.